Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
اگه فقط روزی 2 ساعت وقت بذاری پای اینترنت بشینی، درآمدت میشه ماهی 100 میلیون تومان. اگه به حرفای ما خوب گوش بدی، سر یه هفته 20 کیلو وزن کم میکنی. اگه این کرمو بمالی رو صورتت، 20 سال جوانتر به نظر میای. اگه این قرص رو بخوری، رابطه زناشویی کامل رو به راه میشه. نویسنده این کتاب آقای دارن هاردی میگه تمام وقت همینجوری با این حرفا ما رو به بازی گرفتن، فریبمون دادن. اصلا هیچ فرمول مخفی یا یه نوشداروی سحرآمیز یا یه راه حل سریع برای رسیدن به موفقیت وجود نداره که. آره، البته خیلی خوب میشه اگه ما میتونستیم این بسته موفقیت رو بریم از سوپرمارکت محلمون بخریم. ولی حیف که این خریداری نیست. اینا به دست آوردنیه، کسب کردنیه. دادنی به این راحتی‌ها نیست. دارن هاردی میگه که من دیگه نمیتونم یه گوشه بشینم ببینم که دارن این پیام‌ها رو به مردم میدن و منحرفشون میکنن. میگه من میخوام شما رو برگردونم و ارجاع بدم به همون اصول اولیه، همون سیستم عاملی که زندگی شما رو داره الان اداره میکنه، یعنی اثر مرکب. اگه دوست دارید بدونید اثر مرکب چیه، پیشنهاد میکنم این اپیزود رو بشنوید. به نام خدا. سلام عرض میکنم به همه شما شنونده های پادکست کتاب جیبی. به پادکست کتاب جیبی خیلی خوش اومدید. شما دارید اپیزود 67 رو میشنوید و این اپیزود در آبان ماه 1401 منتشر میشه. من مهدی بهمنی هستم. این بار رفتم سراغ کتاب The Compound Effect یا اثر مرکب، که عنوان کاملش اینه: The Compound Effect Jump Start Your Income, Your Life, Your Success، نوشته آقای دارن هاردی. باید بگم این کتاب پیشنهاد شما شنونده ها بود. قبلا این کتاب رو خونده بودم، ولی این دفعه با دقت بیشتری خوندم و دارم برای شما خلاصش رو میگم. ترجمه های خیلی خوبی هم از این کتاب شده. کتاب جزو کتاب های پرطرفدار و پر انتشار و پر ترجمه هست. در سایت آمازون 4.8 و در گودریز 4.6 امتیاز رو آورده. در مقام مقایسه با کتاب‌های آنتونی رابینز و برایان تریسی که به زحمت به 4 میرسه امتیازشون، این کتاب امتیازش خیلی بالاست. در مجموع یکی از مهمترین کتاب‌های خودیاری هست که سال 2010 منتشر شده و با اینکه الان حدود 10-12 سال از انتشار این کتاب میگذره، همچنان سر زبان‌ها هست و داره دست به دست میگرده و معرفی میشه و ازش استفاده میکنن. اولین ترجمه این کتاب رو هم نشر نگاه نوی منتشر کرده. ترجمه بسیار خوبیه و 40-50 بارم در ایران ترجمه شده این کتاب. قبل از اینکه برم سراغ خلاصه کتاب، اینم بگم که هدف ما در پادکست کتاب جیبی آگاهی بخشی به مردم هست. به نظرم یکی از بهترین کارهایی که میشه تو این دور زمان انجام داد همین خلاصه کتاب گفتن و منتشر کردنه. ممنون و متشکرم هستم از همه کسایی که از ما حمایت میکنن، مخصوصا حمایت معنوی. پادکست ما رو به دیگران معرفی میکنن. اگه دوست داشتید از ما حمایت مالی بکنید که خیلی هم برامون ارزشمند هست، میتونید از لینکی که به عنوان حامی باش در توضیحات اپیزود گذاشتیم این کار رو انجام بدید با هر مقداری که مد نظرتون هست. اگر هم مایل بودید که اسپانسر پادکست کتاب جیبی باشید ممنون میشیم که به ما خبر بدید. حالا بریم پای حرفای نویسنده این کتاب آقای دارن هاردی بشینیم و ببینیم درباره اثر مرکب به ما چی میخواد بگه. حتما شنیدید که میگن رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. حکایت این کتاب و نویسندش. حرف اصلی کتاب حکایت مسابقه لاک‌پشت و خرگوشه که همتون شنیدید که برنده مسابقه لاک‌پشته. نویسنده این کتاب آقای دارن هاردی سخنران مؤسس مجله موفقیت هست. به ما میگه که آقایون خانوما، من اون لاک پشتم، من اون خرگوشه نیستم. به همه شما دارم اعلام میکنم اگه به هم وقت بدید هر کسی رو تو هر زمانی تو هر مسابقه میتونم شکست بدم. چرا؟ چون باهوشترم؟ نه، به خاطر اینکه عادتهای مثبت رو به مرور زمان تو وجود خودم ساختم و میتونم بسازم و مهمترین عادتم هم اینه که کار را که کرد آن که تمام کرد. تو هر کاری ثابت قدم بودم و به نظر خودم این کلید نهایی موفقیت خود من هست و توصیه میکنم شما هم این کلید موفقیت رو ازش استفاده بکنید. برخلاف همه ی حرف های تبلیغاتی که گفته میشه و همه ی پروپاگاندایی که داره به پا میشه در زمین موفقیت، همچنان نظر من اینه که ثبات و پایداری و استقامته که شما رو به موفقیت میرسونه. اگرم دوست دارید بدونید چجوری به این استقامت عادت کردم، باید بگم که اینو مدیون پدر بزرگوار و عزیزم هستم، یعنی اولین مربی خودم. واقعا هم ازش ممنونم. حکایت من حکایت اون بچه 18 ماهه‌ای هست که والدینش تو 18 ماهگی از هم جدا شدن و طلاق گرفتن و پدرم تنهایی منو بزرگ کرد و تیپ پدر مهربون و ملایمم نبود. قبلا خودش مربی راگبی دانشگاه بود و حسابی به من تو این زمینه‌ها سخت می‌گرفت. هر روز صبح من ساعت 6 از خواب بیدار بودم، نه به خاطر اینکه ساعت زنگ میزد بابام آروم بوس و نوازشم میکرد بیدارم میکرد، نه، صدای وزن زدن بابام کف پارکینگ انقدر بلند بود که تا تو اتاق خوابم میومد و همین باعث میشد از خواب بپرم. انگار من از یه ساختمون 10 طبقه پرد میکردم پایین. ایشون یه تابلو بزرگم رو دیوار پارکینگ نصب کرده بود و همینجور که داشت دنبل میزد بهش خیره میشد. نابرد رنج، گنج، میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. اصلا براش فرق نداشت، هوا بارونیه، برفیه، آفتابیه، یه روزم از دست نمیداد. فهرست کارایی هم که من باید انجام میدادم بعد از خواب کاملا برام مشخص بود. از خواب بلند میشیم، علفای هرز باغچه رو میکنی، برگای خشک کف حیاط رو جارو میکنی، جمع میکنی، گاراژ رو تمیز میکنی و خونه رو گردگیری و جارو میکنی، ظرفا رو میشونی، نمرات بالا تو مدرسه از همه مهمتره. هیچ عذر و بهانه‌ای هم بابت نمره کم قبول نیست. و اصلا هم حق نداری بگی من مریضم مدرسه نمیرم، مگر اینکه استخون دستت بزنه بیرون. این استخون دست بیرون زدنم واقعا فلسفه بابام بود، به خاطر اینکه فقط در صورتی به بازیکن تیمش اجازه میداد که از زمین خارج بشه که واقعا استخون دستش میزد بیرون. انقدر سختگیری میکرد و همین باعث شد که من آدم تلاشگری بار بیام. فلسفه اصلی زندگی بابام هم این بود که پسر، اگر رقیبت باهوشتره، با استعدادتره، با تجربه تره، فقط لازمه که تو 3-4 برابر تلاشتو بیشتر کنی، اینجوری میتونی شکستش بدی. خلاصه حرفش هم تو این زمینه این بود که با تلاش زیاده که میتونی هر مشکلی رو، هر مانعی رو از سر راهت برداری. اگه میخوای که پرتاب آزادو تو مسابقه دست ندی، 1000 تا پرتاب در روز به مدت 1 ماه انجام بده. دیگه تمام پرتاب آزادا اکثرش توی تور هست. و واقعا هم خودش به چیزایی که میگفت عمل میکرد. یه مربی راگبی بود، بعد شد یه فروشنده حرفه‌ای، آخر سرم شرکت خودش رو تأسیس کرد. و تو تربیت ما مثلا اینجوری نبود که با چماق وایسته بالا سرمون رو بگه تکلیف مدرسه رو انجام بده. خودمون میدونستیم باید تکلیفمون رو انجام بدیم بذاریم جلوش. چون اون وقت بود که میتونستیم بریم بستنی فروشی و پاداشمون رو بگیریم. این رویه پدرم برای من دانرن هاردی شد یه سرمشق. پدرم شد بوت من. دوست داشتم بهم افتخار کنه و اصلا دوست نداشتم ناامیدش کنم. کاری که پدرم با من دارن هاردی کردیم بود که مطمئن شد من به قدرت اثر مرکب باور دارم و دارم بهش عمل میکنم و اصلا با اثر مرکب زندگی میکنم. حالا الان موقعیه که باید بگیم اثر مرکب دقیقا چیه. تعریف سادش اینه که پاداش های بزرگ از انتخاب های کوچیک و هوشمندانه ما به دست میاد. یه بار دیگه میگم، انتخاب های کوچیک، هوشمندانه اما همراه با پیوستگی و با استقامت تو مدت زمان میتونه تفاوت‌های بنیادینی در شما ایجاد کنه و این میشه اثر مرکب. گرچه ظاهر این عبارت ساده است اما عمل کردن بهش بسیار مشکله. چقدر پیش اومده برای من و شما که روز هشتم دویدنمون پا پس کشیدیم، گفتیم بابا ما که هنوز شکم داریم. چقدر شده که طرف بعد از 6 ماه پیانو زدن برای همیشه ول کرده، گفته بابا ما یه نت ساده رو نمیتونیم بزنیم. در صورتی که باید بدونیم این گام‌های کوچیک و ساده وقتی زمان بهش میخوره، وقتی با صبر و حوصله و استقامت همراه میشه، کم 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 ما رو از دیگران متمایز و متفاوت میکنه. چند تا مثال دارن هاردی تو این زمینه میزنه، من یه دونه شو میگم. میگه 3 تا دوست رو شما در نظر بگیرید، اینا کنار هم بزرگ شدن، تو یه محله زندگی میکنن، 3 تاشون هم ازدواج کردن، وزنشون هم 3 تا تقریبا طبیعیه. دوست اولمون خیلی خوشبخته، یا دست کم اینجوری فکر میکنه خوشبخته، اسمش لریه، کارهای همیشگی رو انجام میده، ولی بعضی وقتا شکایت میکنه که آقا هیچی هیچ وقت عوض نمیشه. دوست دوممون اسکاته، بعضی وقتا تغییرهای کوچیکی رو تو زندگیش میده که به ظاهر بی اهمیت میاد، اما شروع کرده، برنامه داره، هر شب 10 صفحه کتاب میخونه، هر روز تو مسیر رفتنش به سر کار نیم ساعت فایل صوتی آموزشی گوش میده و هدفش اینه که تغییری رو خیلی بی صدا و چرا خاموش تو زندگیش به وجود بیاره. دوست سوممون هم براده که متاسفانه چند تا انتخاب بد کرده. یه تلویزیون جدید با LCD بزرگ خریده و گذاشته برای تماشای فیلم. لازانیا و شیرنی و دسر رو خیلی دوست داره و هی داره بیشتر و بیشتر تو این زمینه پیش میره. این ستا رو میخوام با هم مقایسه کنیم، ببینیم تو ماه پنجم چه فرقی با هم دیگه دارن. ظاهرا فرقی نیست، ماه دهم فرقی نیست، اما از ماه 25 به بعد تفاوت‌ها کم کم شروع میشه. ماه 31 دیگه تکون دهنده است، سونامی اتفاق افتاده. ببینیم وضعیت ستاشون چجوریه. اون دوست عزیزمون لری تقریبا همون جایی بود که 2.5 سال پیش بود، جز اینکه شکایتاش از زندگی داره سر به فلک میذاره. دوست دوممون اسکات بود که همون 10 صفحه کتاب میخوند و اینها، این ترفیع شغلی گرفت، حقوقش هم بیشتر شد، زندگی زن و شوهرش بهتر شد، اندامش هم موزونه. اما دوست سوممون براد الان حسابی شده یه بشکه. فقط هم این نیست، همینجوری داره عادتهای بدش زیاد میشه و یه اثر موجی ایجاد کرده، مثل یه گردابی شده داره اینو تو خودش هضم میکنه. عادت کرده به خوردن غذاهای چرب و چیلی و با شیرنی، انگار زندگیش داره میگذره. همین غذای اضافی در روز و در شب باعث شده بدخواب بشه، صبح با خستگی از خواب بیدار میشه، بد اخلاق شده، کمخوابی و کج خلقی تو شغلش هم اثر گذاشته، بازخوردهای رئیسش هم دائما شده منفی. تو خونم که خب وضع بدتر از محل کاره، دیگه حوصله پیاده روی و خوشگذرونی با همسرش اون ورین ور بره نداره، به گلایه‌های همسرش توجه نمی‌کنه و فقط اونو مقصر مشکلات میدونه. خب چی باعث این اتفاق در این آدم شد؟ انتخاب‌های کوچیک روزانه که یه اثر موجی رو ایجاد کرد و مثل گرداب یا مرداب این آدمو تو خودش فرو برد. حالا که صحبت از انتخاب کردیم، بیام یه خورده بیشتر درباره این موضوع صحبت کنیم. ببینیم که انتخاب واقعا تو پیروزی و شکست ما چقدر تأثیر داره. تعبیر نویسنده این کتاب اینه که اصلا به عبارتی زندگی یعنی مجموع انتخابهای ما. پس میتونیم بگیم که بهترین دوست ما انتخابهامونه و بدترین دشمن ما بازم انتخابهامونه. هر دستاوردی رو که شما نگاه میکنید ریشش تو انتخابه. انتخابها هستن که باعث بروز یه سری رفتارها در ما میشن و رفتارها به مرور زمان میشه عادت. در واقع ما داریم انتخاب میکنیم و این انتخابا دارن ما رو و زندگیمون رو میسازن. هر تصمیم کوچیک و بی اهمیت میتونه مسیر زندگی رو عوض بکنه و ما دائم در معرض این تصمیم ها هستیم. اینکه دانشگاه بریم یا نه، با کی ازدواج کنیم، تو شایعه سازی شرکت کنیم نکنیم، بگیم دوستت دارم ندارم، همه اینها رو زندگی ما و اثر مرکب زندگی ما تأثیر گذاره. ممکنه فکر کنیم که بزرگترین مشکل ما اینه که انتخابای بدی میکنیم، ولی واقعا اینجوری نیست. تو بیشتر از نصف مواقع ما اصلا حواسمون نیست که داریم انتخاب میکنیم. یه جورایی فرهنگمون، تربیت خانواده و جامعهمون باعث شده ناخواسته ما یه سری تصمیمات رو بگیریم که داره رو ما اثر میذاره و انگار ما اصلا کنترل نداریم روش. اینجا داره اثر مرکب کار خودش رو انجام میده اما علیه ما. مثل اون موقعی که داریم یه قوطی نوشابه سر میکشیم یا یه بسته چیپس میخوریم، یه دفعه یادمون میاد نباید این کارو میکردیم، برای سلامتیمون ضرر داره. دو ساعت پای فیلم و سریال میشینیم، بعد میگیم نشد یه کتاب بخونم. بدون دلیل موجه به خانوادهمون دروغ میگیم، در ساعتی که میتونیم راستشو بگیم به هیچ جایی هم بر نمیخورد. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم وقتی حواسمون نبود، ناآگاهانه انتخاب کردیم، دیگه نمیتونیم راحت اون رفتار رو بذاریم کنار، اون عادت رو عوضش بکنیم. پس بیایم انتخاب آگاهانه بکنیم. تقصیر گردن این و اون انداخترم که هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، هیچ چیزی رو عوض نمیکنه. آقا چرا تو کارت پیشرفت نمیکنی؟ یه رئیس عوضی دارم بیا ببین. آقا چرا ترفیع نمیگیری؟ تو هیچ وقت پیشرفتی نداری؟ همکارام زیرابمو دائم دارن میزنن. آقا چرا انقدر اخلاقت بده؟ نمیدونی تو خونه این زن و بچه با من چیکار میکنن؟ همش انگشت اتهام سمت دیگران. در صورتی که واقعا مسئولیت همه کارهای ما به عهده خودمونه 100%. اگرم خواستید تو این زمینه مسئولیت پذیری بیشتر مطلب بدونید، مفصل تر، پیشنهاد میکنم اپیزود به پا خواستن برای انسانیت از اپیزودهای پادکست کتاب جیبی رو بشنوید. ممکنه بگید که آقا نقش شانس پس چیه؟ میگن فلانی شانس آورد، ما شانس نداریم، اون شانس داره. جواب نویسنده اینه که میگه ببینید، تعریف من از شانس اینه، میگم شانس 4 مؤلفه داره. باید آمادگی داشته باشی اول، نگرشتو درست کنی دوم، فرصت مختنم بشماری سوم، و به موقع عمل بکنی. یه بار اینا رو توضیح میدم. 4 پارامتر اولیش آمادگیه، یعنی مهارت تو ببر بالا، دانش تو ببر بالا، تخصص تو ببر بالا، روابط تو افزایش بده، به محض اینکه فرصت پیش اومد بتونی بقاپی. دوم اینی که نگرش و باورت رو و طرز فکرت رو باز نگه داری، یعنی موقعیت ها رو ببینی، لنز دوربین رو بچرخونی، سرک بکشی تو این فرصت ها، براش لهله بزنی، منتظرش باشی، با چشم باز، با عینک دید در شب، با ذره بین بقاپی، دو دستی بقاپی. سوم فرصته. آقا فرصت که دست ما نیست. بله دست ما نیست، ولی سر راه ما قرار میگیره، چنانچه سر راه دیگران هم قرار میگیره. دیگران میقاپن، ما نمیقاپیم. اونا کمین میشینن شکارش میکنن، ما از دستش میدیم به همین راحتی. چهارم هم اقدامه، اکته، عمله. باید به موقع وارد شد، نه دیرتر نه زودتر. این 4 میشه شانس. پس اینکه هی آقا ناله و نفرین شکایت فایده نداره. شانس داره در خونه همه رو میزنه، بستگی داره کی در رو باز کنه، کی بره استقبالش. اونی که نشسته تلویزیونش رو میبینه اصلا به در زدن توجه نمیکنه، میگه ولش کن، خب این چطور میخواد اتفاقی تو زندگیش بیفته؟ چطور میگه من شانس ندارم؟ این از بحث شانس و تعریفی که دارن هاردی از شانس کرد. تو طول بحثی اشاره‌ای به انتخاب آگاهانه کردم من. نویسنده میگه که بیاید تو بحث انتخاب یه سلاح سری هم به شما بدم که بشه برگ برندتون. میگه من خودم تو پیشرفت شخصیم از این استفاده کردم و به شما هم توصیه میکنم. اونم این که مهمترین جنبه‌های زندگیتون رو که میخواید توش بدرخشید رو انتخاب کنید. مثلا میگه آقا پول بیشتر تو حساب بانکی، کمر باریکتر، شرکت تو مسابقه قوی ترین مردان یا زنان، رابطه بهتر با همسر و فرزند. بعد نگاه کنید ببینید کجا هستید، میخواید کجا باشید، یعنی همون چشم انداز. میخوام ثروتمندتر بشم، لاغرتر بشم، شادتر بشم، قویتر بشم. بعد شروع کنید تو اولین قدم برای انتخاب آگاهانه و برای تغییر نوشتن اینهایی که الان گفتیم و ثبت کردنش. اطلاعات مربوط به اون جنبه‌ای که انتخاب کردید، مثلا لاغری، مو به مو ثبتش کنید. میخواید از بدهی خلاص بشید، باید حساب هر 1000 تومن رو داشته باشید. میخوای وزن کم کنی، حساب هر لقمه‌ای که میذاری دهنت باید داشته باشی. میخوای تو مسابقات ورزشی شرکت کنی، حساب هر قدم و تمرین رو باید داشته باشی. یه دفتر یادداشت کوچیک، یه خودکار لازمشه. همین، یادداشت کن جز به جز و مو به مو، هیچ چی نباید از قلم بیفته و هیچ عذر و بهانه‌ای هم پذیرفته نیست. ممکنه بگید که آقا این کاری نداره، اما دارن هاردی از قول جیم ران که به عنوان استاد خودش یاد میکنه ازش میگه که جیم ران معتقده چیزی که انجام دادنش راحته، انجام ندادنش هم راحته. اگر میخواید معجزه ی اثر مرکب رو ببینید، باید جادوی نوشتن رو امتحانش کنید. ممکنه بگید که آقا خیلی کار راحتیه. به این راحتی هم نیست. یه روز شروع میکنه چیزایی که خوردی جز به جز از اول روز تا آخر شب رو مینویسی، روز دوم خسته میشی میذاری کنار. ولی این میگه اگر تونستی یک هفته این کارو بکنی، جادوش رو اون وقت میبینی. بعد اون وقت یک هفته بشه یک ماه، دیگه شاخ میخواد در بیاره رو سرت. آقا من این همه خوردم، آقا من این همه تمرین کردم، آقا من این همه پول پس انداز کردم، اصلا خودت باورت نمیشه. این میشه انتخاب آگاهانه. پس با یه هفته شروع کن، بعد بکنش یک ماه، بعد بکن یک سال، بعد میشه یه عمر. استدلالش هم خیلی قشنگه. میگه که ببینید، چرا مربیای المپیکی دستمزد نجومی میگیرن؟ چون هر تمرینی، هر کالری، هر ویتامینی که برای ورزشکارشون تجویز میکنن، اینا رو ثبتش میکنن. تمام برنده ها رو ببینید، همین کارو دارن میکنن. گلف بازای حرفه‌ای رو نگاه کنید، آمار تمام ضربه هاشون رو دارن. آمار بهتر، بازی بهتر، دستمزد بالاتر. برای شروع کارم نباید بترسیم، نگران بشیم، آروم آروم. یه دونه عادت بد رو انتخاب کنیم، روش زوم کنیم و ثبتش کنیم یک هفته. پاداش اثر مرکب اون وقت میشه دید. یک هفته گذشت، من این همه شکلات خوردم. بعد یه هفته میخواید دیگه شکلات بخورید، میگه آقا ولش کن، به خاطر اینکه بخوام ثبتش بکنم خودم خجالت میکشم. اگه هر شکلات 200 کالری داشته باشه، یک هفته 1400 کالری وارد بدن کردیم و سوخت و سازم صورت نگرفته. به همین سادگی با یه قلم و کاغذ میشه جلوی اینها رو گرفت، میشه جلوی عادتهای بد در اومد. وقتی هم میگیم تغییر، اصلا دنبال شاخ و دون براش نگردید. خیلی نامحسوس، چراغ خاموش. مثال کتاب تو این زمینه خیلی جالبه. میگه ببینید، شما یه اسب مسابقه رو در نظر بگیرید که با اختلاف یه وجب میشه برنده جایزه، اما 10 برابر نفر دوم داره جایزه میگیره. اسب 10 برابر سریع‌تر بوده؟ نه، یکم سریع‌تر بوده، یه وجب جلوتر بوده، اما پدر سوارکار و پدر اسب در اومده برای همین یه وجب. مثال دیگه، یه گلف باز نفر اول با نفر دهم مقایسه کنید. اختلافشون فقط یه ضربه است. جایزه‌شون چی؟ 5 برابره. گلف باز نفر اول 5 برابر بهتر بوده؟ نه. امتیازش شاید 2% بهتر بوده. اما برای این 2% پدر صاحب بچه‌اش در اومده. چجوری؟ با همون جادوی اثر مرکب. اثر مرکب جادو می‌کنه. تمرینایی که کرده، ضربه‌هایی که زده، ثبت کرده، قطره قطره جمع شده، وانگهی دریا. این دریا رو چون ما نمی‌بینیم، می‌ذاریمش کنار. فکر می‌کنیم با همون یه بار تمرین باید دریا بشه. با یه روز دویدن باید شکم بره تو، باید وزن کم کنیم. چون نمی‌بینیم، می‌ذاریمش کنار. یه مثال نویسنده از خودش درباره مشاوره‌ای هست که به یه مدیر کارآفرین و به یه مؤسسه شرکت میده. یه شرکتی بود، فروش سالانش هم بیشتر از 100 میلیون دلار بود، شرکت خیلی خوبی بود، ولی بی اشتیاقی تو کارمندها موج میزنه، خیلی تعهد سازمانیشون بالا نیست.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
دارن هاردی میگه که من به فیلیپ مدیر عامل شرکت پیشنهاد دادم، گفتم بیا تغییر کوچولو در عرض یک هفته انجام بده، فقط یه هفته، و اون که 3 روز از وقتت رو در هفته، اونم برای کلن 20 دقیقه از دفتر کارت بیا بیرون، از 3 نفر آدم، از 3 تا کارمند تقدیر تشکر کن. تو هفته، تو این 3 روز کلن 1 ساعت وقتتو میگیره، 60 دقیقه در هفته. نتیجه چی بود؟ بعد از 18 ماه شرکت 180 درجه فرهنگش عوض شد. سود خالصش رسید به 30%. تعهد سازمانی گل کرد بین کارکنان. تا الان نتیجه بحث چی شد؟ اینکه زندگی ما محصول انتخاب‌های لحظه به لحظه ما هست. از اینجا به بعد می‌خوام یه خورده بیشتر درباره عادت‌ها صحبت کنیم و حرفای نویسنده رو درباره عادت بدونیم، ببینیم که عادت‌ها چگونه در ما ساخته میشن و راه درست کردن عادت‌هامون چی هست. بحث عادت تو کتاب‌های خیلی زیادی اومده، از جمله کتاب خرد عادت‌ها مال استفان گایز که ما در یکی از اپیزودهای کتاب جیبی ازش گفتیم. اما من میخوام یک زاویه دید دارن هاردی رو نسبت به عادت تو این اپیزود بیارم که برای خود من جالب بود و توصیه میکنم یه خورده به این تعریف و به این توصیه‌هایی که درباره عادت نویسنده میکنه دقت کنیم. اولی مطلب این که ببینیم اصلا تعریف عادت چیه. تو دیکشنری تعریفی که از عادت شده اینه: عادت یه رفتاریه که ما کسب میکنیم، یعنی یه رفتار به دست آوردنیه و تقریباً و یا کاملاً اراده‌ای هم توش نداریم. مطالعات روانشناسی هم داره نشون میده که 95% فکرای ما، احساسات ما نتیجه عادتامون هستن. 2 جور هم عادت داریم: عادت خوب، عادت بد. عادتهای خوب که خب ما مدیونشون هستیم، ممنونشون هم هستیم. اینکه اگه ما تغذیه سالم داریم، چون معلوم عادت کردیم چیزای سالم بخریم بخوریم، اگه وزن خوبی داریم عادت کردیم ورزش کنیم. دارن هاردی میگه که من با یک عالمم آدم موفق از مدیر عاملا گرفته تا هنرپیشه ها مصاحبه کردم تو همین مجله موفقیتم، دیدم خصیصه مشترک همشون هم یه چیزه: عادتهای خوب. البته این عادتهای بدم دارن اما خیلی کمتره. با تمرین، تکرار رفتارهای خوبشون رو تبدیل کردن به عادت. رفتار تبدیل شده به عادت، رویه. یه رفتار برای اینکه تبدیل بشه به عادت نیاز به تمرین داره و تکرار، و اون وقت نبود رو بود میکنه، غیر ممکن رو ممکن میکنه. علت اینکه ما به چیزای خوب عادت نمیکنیم چی آقا؟ سخته. ربط به اینکه من ارادم ضعیفه و این حرفا نداره. آخووخمون، وایوویمون میره بالا، یه ذره فشار بهمون میاد، سیستم های میکنه، برمیگردیم سر جای سابقمون، میگیم ولکن بابا کی حوصله داره. این خوشنودی آنی و لحظه‌ایه که داره کار اینجا دست ما میده. اگه آینده نگر بودیم و سختی امروز رو به راحتی فردا ترجیح میدادیم، خیلی عادت‌های مثبت درمون ساخته میشد. اما چی باعث میشه که ما بریم سراغ عادت‌های بد؟ به خاطر اینکه همون موقع اثری به ما نمیده. تصور کنید ما اگه میخواستیم 1 ساندویچ گاز بزنیم، همون موقع قلبمون وای میستاد، ساندویچ رو نمیخوردیم. اگه میدیدیم با یه پک زدن به سیگار صورتمون مثل پیرمرد 80 ساله میشه، همون موقع میذاشتیم کنار، سختیشو تحمل میکردیم. میبینید این وسوسه ها داره با ما چیکار میکنه دیگه. میگه بابا با یه لقمه که چاق نمیشی، با یه پک سیگار که قلبت نمیگیره، خدا رو شکر فعلا سالمی. دام و تله عادت های بد اینجوری سر راه ما قرار میگیره. این وسوسه ها زیاده، چه تو جنبه عادت های بد، چه تو جنبه عادت های خوب. وسوسه عادت‌های بد رو گفتیم، وسوسه عادت‌های خوبم که معلومه دیگه. ای بابا با 5 دقیقه ورزش در روز، با 2 تا دونه حرکت ورزشی، ما که ورزشکار نمیشیم، شکممون درست نمیشه، هیکلمون ردیف نمیشه، بی خیال. ولی نمیدونیم دخل خودمون رو همینجوری داریم میاریم. اگه میخوایم بدونیم خطرناکی این نوع نگاه چیه، به این مثال دقت کنیم. ببینید یه هواپیما از لس آنجلس میخواد بره نیویورک. اگه فقط 1% نوک هواپیما منحرف بشه، کج بشه، خطاش دیگه باور کردنی نیست. به جای نیویورک سر از آلبانی در میاره، 150 مایل از هدفش دور میشه. اول 1% بود اما زاویه هی زیاد شد. یه عادت بد اینجوری مخربه، اینجوری نابود کننده است. عادت بد تا نهاله میشه کندش، قطرش زیاد نیست، سخت نیست کندنش، اما بشه یه درخت سنوبر دیگه نمیشه از جا کندش، هرچی هم زور بزنی فایده ای نداره. خب آقا یه سوال مهم، حالا شما که درد و گفتی درمانش هم بگو، از کجا شروع کنیم عادتهای خوب بسازیم، ریشه عادتهای بد رو بزنیم؟ دارن هاردی میگه یه دلیل خوب یا یه چرای خوب برای کارات پیدا کن. این تو رو هول میده، با هیجان میندازد تو اون عادت، یا باعث میشه اون عادت رو بذاری کنار. برو سراغ کشف چرا. نیروی چرا خیلی قویه، باعث میشه سختی ها رو تحمل کنی. یه مثال جالب میزنه کتاب، میگه بهتون بگن آقا ما 100 دلار بهت میدیم، یه 100 دلار بهت میدیم، از این پشت بوم ساختمون 10 طبقه برو اون یکی پشت بوم به وسیله یه تیکه تخته‌ای که نیم متر عرضشه 10 متر طولشه. فکر نکرده میگیم عمرن. 100 دلار که چی، 1000 دلار هم بدی نمیرم. اما همین شمایی که قبول نکردی، به محض اینکه ببینی تو پشت بوم دیگه‌ای بچه داره تو آتیش میسوزه یا ممکنه پشت بوم بیفته پایین، خدای نکرده، اصلا دیگه فکر نمی‌کنی که تخته ارزش نیم متره، طولش 10 متره، از اون بالا بیفتی عین گوش کوبیده میشی، اصلا هیچی برات مهم نیست، با سر میری. آقا خطر و ریسک تو هر دوتا بود، چی شد پس؟ چرای شما عوض شد. یه دلیل بزرگی داشتی برای نجات بچت و همین محرکت شد. و اتفاقا دلیل‌های غیر مادی رو باید بیشتر دنبالش بگردیم، چون انگیزاننده تره، مثل عشق، مثل محبت، مثل خدمت، اینا عمیق‌ترن. مثالش مثل مولتی میلیاردریه که حاضر نیست یه دلارم به کسی بده، بچه‌شو گروگان میگیرن، میگه آقا تمام داراییمو میدم ولی بچه‌مو برگردون. اینجا عشق فراتر از پول داره عمل میکنه. پس بیایم دقت کنیم که نظام ارزش هامون با رفتار هامون همخونی داشته باشه، وگرنه استرس ایجاد میکنه. اگر دروغ بدم میاد، رفیق فابریکم دروغگو باشه، یعنی تضاد. اگه من سیستم ارزش ها و نظام ارزش ها مشخص باشه، هر تصمیمی که میخوام بگیرم راحت تره. نگاه میکنم این تصمیم با ارزش ها سازگاره، انجامش میدم. سازگار نیست، بدون تردید، بدون فکر میذارمش کنار. پس چرای اخلاقی و ارزشی اگه داشته باشیم خیلی عالیه، این به ما انگیزه میده. آقا ممکنه یه سری از انگیزه ها خشم و عصبانیت و اینا باشه. نویسنده میگه اینم اشکال نداره، البته تا موقعی که به کسی ضرری نمیخوایم بزنیم، ولی همینم انگیزاننده است، بلند کننده است، هیجان آورنده است. مثلا آنتونی هاپکینز بازیگر معروف میگه همین خشمش از دوران کودکی که بهش بی‌توجهی میکردن تو مدرسه، تو جامعه، همین کشوندش تو عرصه بازیگری، باعث شد خودش رو به خودش ثابت کنه، به دیگران ثابت کنه، خشمش هم فروکش کرد، ولی انگیزه شد، چرا شد براش. خب حالا که چرا داریم، انگیزه داریم، هیجان داریم، چشم اندازم می‌خوایم دیگه. قرار حالا کجا بری؟ تو اپیزود مثبت فکر کن من مفصل درباره چشم انداز صحبت کردم. اما دارن هاردی تو این کتاب میگه که باید ما چشمامونو بشوریم، جور دیگر ببینیم. باید لنز دوربینمونو تمیزتر کنیم و تیزتر کنیم. باید متمرکز بشیم. باید 99.9% فکرها وقتی میاد سراغمون متمرکز بشه روی اون ماشین آبی یا قرمزی که میخوای بخری، که وقتی تو خیابون میری دائم ببینیش. همون حرفی که خانم هنریت کلاست کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد تو اپیزود اول ما که خلاصش رو تو کتاب جیبی گفتیم مطرح میکنه، تا موقعی که ماشین رو نخریدی اصلا نمیبینی این ماشین رو. ماشین قرمز یا موتور آبی میخری، همه جا اینا هست. آقا اینا قبلا هم بود اما ما ندیدیم. پس بگو تو میخوای به چه آدمی تبدیل بشی، تو من بگم چه کارهایی رو باید انجام بدی. نویسنده از خودش مثال میزنه، میگه من دنبال یه همسری میگشتم با 40 صفحه خصوصیات که نوشته بودم. بعد یه دفعه به خودم گفتم آقا تو همینایی که نوشتی هستی که میخوای اون طرف باشه. شروع کردم به ساختن خودم و خودمو تبدیل کردم به یه آدم خواستنی که اونم منو انتخاب کنه و همینم شد. بنابراین میگه من به نظر خودم فرمول زندگیم رو اینجوری تعبیه کردم که دنبال یه هدفی اگر هستم، هدف من مساوی با انتخاب‌های من، به علاوه رفتارهای من، به علاوه عادتهای من، به علاوه زمان من هست، یا همون مرکب شدن هست. پس هدف مساوی با انتخاب، به علاوه رفتار، به علاوه عادت، به علاوه زمان. تا تو بحث عادت هستیم این مثال عینی رو هم از دارن هاردی باز بشنویم. میگه من یه مدیر عامل شرکتی بود بهش مشاوره میدادم برای اینکه بهره‌وری شرکتش بره بالا. ازش خواستم که آقا شروع کن یه هفته هر کاری میکنی ثبت کن، هر کاری ها. بعد آورد بعد یه هفته دیدم آقا این روزی 4 ساعت میشینه اخبار گوش میده، اخبار میبینه، اخبار میخونه، عادت هم کرده، اصلا حواسش هم نیست. گفتم آقا این 4 ساعت رو باید بکنی 20 دقیقه، فقط اخبار ضروری و مهم. انقدر فکرش آروم شد، بهره‌وری شرکت رفت بالا. و ببینید این عادت‌ها چقدر مویرگی داره تو ما رو سوخ میکنه و تزریق میشه و حواسمون نیست. ما فکر میکنیم از عادت‌های بدمون خبر داریم، نداریم. عادت‌ها به ما راست دارن میگن، دروغ هم نمیگن، دارن خود ما رو نشون میدن، ولی حواسمون بهشون نیست. اگه یکی بگه آقا من آدم تمیزیم، ناخوناش بلند، چرک گرفته، شما باور میکنید؟ اگه کسی بگه آقا اولویت من کتاب خوندنه اما دائم پای پلی استیشنه، خب شما باور میکنید؟ نه، داره کالاف بازی میکنه. شما باور میکنید جی تی آی داره بازی میکنه؟ شما باور میکنید؟ نه. حرفای کتاب برای خود من خیلی جالب بود، ولو این که من چندین کتاب درباره این موضوعاتی که بخش بخش و کتاب مطرح میشه خونده بودم و برخشم خلاصه کرده بودم، اما در مجموع وقتی این حرفا کنار هم قرار میگرفت برای خود من یه کلکسیون جالب و قشنگی بود. امیدوارم که تو ادامه با روش‌هایی که ایشون ارائه میکنه در مورد اینکه چجوری عادت‌های خوب بسازیم، چجوری عادت‌های بد و کنار بذاریم، با من همراهی بکنید. پنجتا از استراتژی‌های محبوب نویسنده رو می‌خوام بگیم در مورد ریشه‌کن کردن عادت‌های بد و 5 تا استراتژی در مورد ساختن عادت خوب. 5 تا استراتژی ریشه‌کن کردن عادت بد. 1. محرکتو کشف کن. چی تحریکت می‌کنه بری سراغ این عادت؟ برای این 4 تا سوال از خودت بپرس. چه کسی باعث میشه بری سراغ این عادت؟ چه کسیه که تو رو وادار به پرخوری می‌کنه، تشویقت می‌کنه، تحریکت می‌کنه؟ چه چیزیه که باعث پرخوری تو میشه؟ کدوم یکی از خوردنی هاست؟ چه وقتی بیشتر پرخوری میکنی؟ چه ساعتی از روز؟ چه جایی بیشتر پرخوری میکنی؟ پس چه کسی؟ چه چیزی؟ چه وقتی؟ چه جایی؟ در مورد هر عادت بدی این 4 تا سوال از خودمون بپرسیم، محرکمون رو کشف کنیم. 2. خونه رو از هر چه که مظاهر عادت بد پاکسازی کنیم. مثلا سیگاری هیچ مظاهر از زیردستی و یعنی جاسیگاری و نمیدونم فندک و اینا هیچی نباید باشه دور و برش. جایی که سیگاری ها هستن نباید بره، جایی که دود و دم نباید شرکت کنه. 3. چیزای خوب و جایگزین چیزای بد کنیم، یا آلترناتیو پیدا کنیم. به جای هله هوله چیپس و پفک جلوی تلویزیون، تیکه هویج و سیب و میوه خشک و اینا. 4. آهسته آروم قهوه میخواین ترک کنیم، یه خورده چای اول بذار کنارش، بعد کم کم چای سبز اضافه کن، کم کم قهوه رو بذار کنار. 5. یه جاهایی اگه اهل یهویی هستی یهویی بذار کنار. بعضی آروم آروم ترک میکنن، یه سری هم یهویی. نگاه کن به خودت ببین کدومش هستی. حالا بریم سراغ 5 تا استراتژی برای عادتهای خوب، برای ساختن عادتهای خوب. اولش آمادگی. یعنی آقا باشگاه میخوای بری، حتی الامکان نزدیک خونت باشه، دور باشه، هفته اول میری هفته دوم میبری. هله هوله میخوای بذاری کنار، آجیل باید دم و دستت باشه. دومی استراتژی این که اضافه کن، کم نکن. شکلات رو میخوای بذاری کنار، کنارش انجیر و آلو، مخصوصا آلو شهمیرزاد که ما محل شهمیرزادیم از طرف آبا اجدادی، آلو بذار، انجیر بذار، چارمغز بذار. 3. کاری که میخوای بکنی رو به همه اعلام کن، اعلام عمومی، رسانه‌ای. انگار یه مقام دولتی میخواد قسم بخوره که به قولهاش تو کمپین انتخاباتی که داره برگزار میکنه میخواد به قولهاش عمل کنه، اینجوری به دوستت، به همسایت، خانوادت. 4. یه همراه تو این مسیر برای خود پیدا کن، با هم دیگه اون عادت بد بذارید کنار، با هم دیگه قول بدین، با هم دیگه گفتگو کنید. 5. جشن بگیرید برای خودتون، یه ماساژ برای خودتون رزرو کنید، یه رستوران برای غذا خوردن برید. یه نیروی رو هم دارن هاردی برای کمک تو این زمینه به ما معرفی میکنه که اسمش از تکانه یا تکانش. اعتقادش هم اینه که یکی از قدرتمندترین و مرموزترین نیروهاست. چرا؟ تو فیزیک دبیرستان یه قانونی بود، قانون اول نیوتن، به نام قانون اینرسی مشهور بود. چی میگفت؟ میگفت اجسام ساکن تمایل دارن ساکن باشن مگر اینکه یه نیروی خارجی بهشون وارد بشه. ماشین وایستاده تکون نمیخوره، یکی از پشت میزنه اینو به حرکت وامی داره، میافته تو سرازیر، دیگه نمیشه نگرش داشت، هیچ کس هم پشتش نشسته. برعکس، اجسام متحرک تمایل دارن حرکتشون ادامه بدن مگر یه چیزی مانعشون بشه. خب چه ربطی به ما داره؟ میگه ما حکم همون اجسام ساکن رو داریم، یه نیروی خارجی بعد ما رو تکونمون بده. تکون که بخوریم رو دور بیافتیم دیگه تمومه، بچرخ تا بچرخیم مثل چرخ و فلک. اولش باید حسابی هول بدی، دور که بیافتن دیگه نمیشه نگرش داشت. هر کاری اولش سخته، همون قدم اوله. دیدید چقدر تکرار میکنیم ما؟ معروف هم هست، میگه اون قدم اوله از همه سخت‌تره اما بعدش راحته. پس این میشه تکانه یا تکانش، که البته درسترش همون تکانه هست در ترجمه. و این معلوم میشه که موفقیت یه شبه به دست نمیاد. اگه دنبال یه شبه موفق شدن هستی، زهی خیال باطل. پدر طرف در اومده این چرخ و فلک رو تکون داده تا راه بیفته، ولی وقتی راه افتاد دیگه راه افتاده. مثال اپل رو میزنه، میگه ببینید سال 2001 اپل آیپد رو عرضه کرد به بازار. سال قبلش 30% اونا سود داشتن، اما سالی که عرضه کرد آیپد رو منفی 33% نرخ سودشون بود، یعنی کاهش پیدا کرده بود، منفی شده بود. سال بعد بازم منفی 2%، باز منفی. اما سال 2003 یه دفعه نرخ رشد شد 18%. 2005 چرخ و فلک دور افتاد شد 68%. میبینید دیگه، تکانه رو میبینید وقتی میگه قویه، به خاطر اینه. گوگل رو نگاه کنید شما، اول یه موتور جستجوگر کوچیکه، همین که را میفته تو دور میفته 60% سهام بازار جستجوی اینترنتی رو در اختیار میگیره. یوتیوب رو ببینید، 2005 تأسیس میشه، اولش یه وبسایت پربازدیدی نیست، اما الان مالک 60% سهم بازار اشتراک ویدیو هست. و چه اشتراک همه اینا چیه؟ تکانه ایجاد کردن، یعنی هر چی زور داشتن زدن چرخ و فلک رو راه انداختن، الان دارن سوارش میشن میتازن. یه شتاب دهنده دیگه ای هم که پیشنهاد میکنه به ما نویسنده اینه که میگه همیشه سعی کنید کاری که عرضه میکنید رو به دیگران صدش رو عرضه کنید و طرف رو سورپرایزش کنید. اینجوری گردونتون راحت تر میگرده، تبلیغات براتون بیشتر میشه. خود نویسنده میگه که دوستان به من گفت من یه مصاحبه کاری دارم، بهم گفتن راه دوره ما غیر حضوری باید مصاحبه میکنیم، منم قبول کردم. دارن هاردی میگه من برگشتم بهش گفتم آقا بلند شو برو اونجا حضوری مصاحبه کن، من این کارو نمیخوای. این یعنی چی؟ یعنی تو صدو براشون رو کردی. میگن آقا این چقدر براش کار مهمه، حضوری اومده مصاحبه بده. به هر حال سفارش اینه که آقا از حد انتظارت برو بالاتر، عادی نباش و معمولی نباش. و میگه من خودم یه آدم معمولی نمیتونم باشم، دائم دارم ساز مخالف میزنم، ولی برای من انگیزاننده است، برای من تکان دهنده است، تکانه برای من ایجاد میکنه، و البته با حساب و کتاب و قانون، نه بی قاعده. اشکالی هم نداره آدم عادی باشه، اما میگه غیر عادی بودن هیجانش بیشتره. مثلا همه میرن یه رستوران، خب تو هم میری، همه یه نوشیدنی میخورن، تو هم میخوب، چه فرقی داره؟ هیجان نداره. نویسنده از یه مدیر عاملی نقل قول میکنه که میگه من حقوق کارمندامو 27 هر ماه میدم، یعنی زودتر از موعد. گفتم آقا چرا؟ گفت به خاطر اینکه این پوله که باید بدم، این همون پوله، اما غافلگیری که میکنم اینها رو قیمت نداره و این راز موفقیت منه، اونا با جون و دل برای من کار میکنن. دارن هاردی میگه میدونی چرا من اینقدر استیو جابز رو تحسین میکنم؟ چون تو محصولاتش همیشه فراتر از اونچه که مشتری میخواد بهش عرضه میکنه. از قول رابرت اسکالر نویسنده این نقل قول جسارتگونه رو بیان میکنه که گفته من هیچ ایده‌ای رو با ارزش نمیدونم اگر با وای شروع نشه، یعنی همه نگن واو عجب چیزی بود. میگه من فلسفه زندگیم رو اصلا رو همین بنا ساختم. بنابراین حرف آخر رو اگر بخوایم بگیم، این حرف نویسنده است: برای اینکه فوق‌العاده باشی فقط یکم تلاش بیشتر لازم. اپیزود 67 بود از پادکست کتاب جیبی، خلاصه کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی. این اپیزود به کمک رضا بهمنی پسر عزیزم و سایر کسایی که به من تو انتشار و تهیه این اپیزود کمک میکنن ساخته شد و ممنون که تا آخر ما رو همراهی کردید. اگر دوست داشتید از ما حمایت مالی انجام بدید، لینک حامی باش در توضیحات اپیزود هست، ممنونتون میشه این کارو بکنید. و اگر خواستید از ما به عنوان اسپانسر حمایت بکنید میتونید به ما خبر بدید. امیدوارم که همیشه ایام براتون به کام باشه. روز روزگار بر همتون خوش و خدا نگهدارتون.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.